بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق تکمیلی درباره ذیل مسئله 12. اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید، متن رو خواندیم و مستند متن هم برای شما اعلام شد. متن این بود که اذا اعتقد فی اثناء العصر انه ترک الظهر فعدل الیها ثم تبین انه کان آتیا بها فالظاهر جواز العدول منها الى العصر ثانیا لكن لا يخلو عن إشكال فالأحوات بعد الإتمام الإعادة أيضا. وجه جواز و گفتیم چه بود؟ یک اشتباهی در حین صلات صورت گرفت از مکلف، در حد یک اشتباه است و در حقیقت عدول نیست. تا ما به مشکل عدول بر بخوریم، اشکالی در اثر تحقق اعتقادات متخالف، یا اعتقاد بوده است بعد بدل شده است به اعتقاد دیگر، بعد برگشت است به جای اولی، این اشتباه یه اشتباهی است که بر اساس قاعده لا تعاد موجب اعاده صلات نمی شود. و اما این بنابراین جواز دارد. شاید گفتم کلمه عدول را مسام یا نگفتم عدول را مسامحتن به کار ببرید. عدول اون عدول نیست که در نصوص بهش برخوردیم. این نکته بود. نکته دوم این بود که احوت اعاده هست. احوت هم شد احوت استحبابی طبق متن، برای اینکه جواز اعلام شد. احوت چرا اعاده هست؟ خب طبیعتا ظاهرش عدولی است از سابقه به لاحقه. در قاعده عدول چه داشتیم؟ از لاحقه به سابقه بود. بنابراین خلاف احتیاط است. تا اینجا گفته بودیم و سید الحکیم هم در کتاب مستمسک 165 جلد 1 تا همین اینجا اکتفا کرده ام. دیگه از روایت و استناد به روایت خبری نیست. سیدان الاستاد مطلب و بیان فرمودن و همون سه صورتی که گفت فرمودن، اون سه صورتشان با اون فتوایی که در پای متن در حامش متن آمده منافات ندارد، تطبیق میکنند. و اما ایشان در انتها میفرماید که تخیله تخیل ربما یتخیل استفاده الحکم، همین حکمی که گفتیم که تبدل اعتقادات هست، ربما یتخیل که این حکم از نصوص استفاده می شود. نصوص برخلاف استفاده و رأی نیست، نصوص ممکنه مؤیدی برای این مطلب باشه. این داشته باشید. پس و بعدم ایشان می فهمد یتخیل، برای اینکه بعضی از عزیزان بسیار ریزنگر و محقق ما، البته لقب مفهوم نداره، البته لقب اینقدر نقش دارد که اون مورد خودش تأکید میکند، اون تا نفی دیگری نمیکن. حالا عزیزان محقق ما بسیار با جدیت تمام گفتن نصوصی هست. گفتم ما به مستندات که اکتفا کردیم، دیدیم نصوص کاری از پیش نمی برد در این رابطه، در حالی که ما تمام زندگی فقهی ما نصوص است، تمام دارایی و سرمایه ما نصوص است و مسلک فقها و عرفا در دو تعبیر فرق دارد، مستند نصوص است یا مستند فصوص است. ما مخالف با فصوص هم نیستیم. مدتی هم عمری را خدا داده بود اونجا هم هزینه کرده ایم، مخالف نیستیم، ولی اصل سرمایه اصلی ما نصوص است. در باره نصوص ما حتی در ذهنتان دارید که اگر تعارض هم بکند ما سعی میکنیم محملی پیدا کنیم تا نص به ظاهر لغو و ملغا تلقی و القا نشود. این مسئله ما بود. نصوص رو الان براتون آوردم، کتاب وسائل جلد دیگری را براتون میخونم که یتخیل که آقای قومی از دغدغه بیرون بیاد. کتاب وسائل جلد دو، اینو جلد دو نوشته است، مجلداتش خیلی عنوانش سخت نیست. ابواب نیت، ابواب نیت اسمش ابواب نیت هست، اما خودش فقط یک ورقه، کل ابواب نیت یک ورقه، بعد میره تکبیرات الاحرام، یادتون نره گاهی پیدا نمیشه. ابواب نیت، خود ابواب نیت در حقیقت سه تا باب دارد. در باب دوم حدیث شماره یک، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، خب سند شیخ کلینی به علی ابن ابراهیم و عن ابیه که کاملا مکررن در مکرر برخورده اید که صحیح هست. عن عبدالله ابن مغیره که از اجلا و ثقات و از اصحاب اجماع هست، قال فی کتاب حریز، از اصحاب جمعی یا چند نفری کتاب دارن، کتاب هاشون هم ثابتن. اگر در حافظتون سپرده باشید در رجال، اگر کتاب معتبری را که اصل اعتبارش هم کامل باشد و وجودش هم قطعی باشد، می توانیم علل اقل یک امتیاز در روایت و در اعتبار تلقی کنیم. اما اگر کتاب روایی بود از اصحاب مثل حریز و امثال آن، که چند نفر از این اصحاب بگید کتاب روایی دارند، کتابشون قطعی است، وجود کتاب هم اگر قطعی بود استناد به آن کتاب صحیح هست، به سند صحیح میگیم، بنابراین این روایت سندش صحیح هست. و روایت صحیح هست. متن رو بخونیم. قال انه قال فی کتاب حریز، قال انه قال، در حقیقت صحیحه عبدالله ابن مغیره نیست، صحیحه حریز ابن عبدالله هست. انه قال انی نسیتو انی فی صلات فریضت حتی رکعتو و انا انویها تطوعا، قال فقال هی التي قمت فيها، هی التي قمت فيها، اذا كنت قمت و انت تنمی فرید، عنایت کنید از این اذا كنت قمت شرح میدد، مسئله را امام شرح میدد صور را. تا اینجا جواب اجمالی بود. از این به بعد اذا كنت قمت و انت تنوی فریضه ثم دخلك شک فانت فی الفریضه، میگه اگرش میفرماید که اگر شما برای فریضه قیام کردید و شک بر شما وارد شد که نافله باشد فانت فی الفریضه، اینو فریضه در نظر بگیرید، حمله به فریضه کنید. و این کنت دخلت فی نافلتن، و اگر وارد نماز نافله شدید فنویتها فریضه، نیت کردید فریضه، فانت فی نافله، شما در این صورت در نافله هستید. سب کنید آیا رسته آخرش اون توضیح رو بدم که در دقیقه شما رفت بشود اشان. و این کنت دخلت فی فریدتن ثم ذکرت نافلتن نافلتن کانت علیک مندیت فی الفریدت، بودید در فریضه، وارد فریضه شدید، بعد به ذهنتون آمد که یک نافلهی به عهدتون هست، چه کنید؟ مزیت فل فریضه، این هم فریضه در نظر بگیرید. میدونید این مطلب، این نص چه چیزی را بیان میکند؟ سیدنا استاد اشکالش همون بود که برای شما دیروز گفتم که خانه نشدید، که میفرماید این در مورد نسیانه، مورد ما عدول از نیت هست نه نسیان. نسیانن جا به جایی بشود طبق قاعده است، اشکالی ندارد. نسیان میگن نسیان کجا و تبدل و عدول کجا، بین این دوتا فاصله زیاد. این فرمایش استاد، اما فرمایش سیدان استاد، اما شما متن خوب دقت کنید چی فرماید. متن میفرماید که اگر شما برای نماز فریضه اقدام کردید، قیام کردید و در نیت نافله نیت کردید، این نمازتون نماز فریضه است، و اگر نافله به عهدتون بود قیام کردید برای نافله و نیت کردید فریضه، نه همون نافله است. این متن. اما وجهش چیه؟ وجهش تبدل نیست. خوب دقت کنید از کجا این نیت درست باشد. قمت للفریضه و نویتها تطوعا، و این فریضه است. چرا؟ جواب عنایت کنید. اذا قمت، در حقیقه یه نکته توضیحی بگم تا حل بشه. نکته توضیحی این است که نیت ما توجد فی خزانت ذهن ولو کان من الارتکازیات، مرتکزتن فدل، مرتکزتن فدل معناش چیه؟ آدم گاهی غافل است، ولی یه وقتی که توجه یا سؤال به عمل میاد میگه ولی اینه، این نیته. نیت جاری کردن انجام عمل به زبان نیست. این مقدمه رو که گرفتید، این مطلب، این متن از اساس با شما سخن میگوید که آقای مسلمی گرفت. در حقیقت هر کدامی را که شروع کرده است ارتکازا نیت اونو داشته است. یه اشتباه در لقلقه زبان آمده، برای فریض اقدام کرده، در زبان نافله گفته است، ایجاد اشکال نمی کند. خیال فریده، نافله اقدام کرده است، نیت مرتکز در ذهن شماست، نیت اصلی، بعد در لقلقه زبان فریضه گفته شده است، اشکالی ایجاد نمی کند. این حدیث ربطی به مقام و مطلوب ما ندارد. معنای حدیث رو خوب فهمیدید و اشکال هم و آنچه که شما از من طلب داشتید براتون گفتم. روایت شماره 2 و شماره 3 هم که آمده است، شیخ طوسی به اسناده عن العیاشی و عن، و در روایت سوم و عنه عن حمدوی. برای شما گفته بودم این عنه الان کجا میرد؟ به عیاشی، به اسناده عن العیاشی. روایت بعدی و عنه، هر راوی که بعد از اسناده ای باشد، و عن العیاشی عن حمدوی. سیدنا استاد به سند این دوتا روایت اشکال میکنن که اسناد شیخ کامل نیست، سند ضعیف است، قابل استناد نیست. درباره سند اگر بحث کنیم به اینجا ثمره نداشته باشد. سند هرچند سیدنا فرمودن ضعیف است، درست است فرمایش ایشان، ولی اعتبار امکانش هست. ما در سند که بحث می کنیم، متن درست همان متنی است که در صحیح آمده بود. حتی در روایت شماره 2 به عنوان یک قاعده اعلام شده است، قال هی عنا ما افتتح الصلاة علی، یعنی هر نماز همون نمازی است که در ابتدا شما اون رو در نظر دارید. ولو الان یک اشتباهی صورت گرفته است، در زبان چیزی دیگری گفته اید. مطلب تا اینجا تمام. روایات دلالتش بر مطلوب نه تنها کامل نبود که بر اساس تحقیق ربطی نداشت، لذا متارکه شده بود و بر اساس اصرار عزیزی این روایات رو برای شما گفتم. مسئله شماره 13، المراد بالعدول ان ینویه کون ما بیده هی الصلاة السابقه بالنسب الى ما مضى منها و ما سیأتی. عدول برای شما معنا می کند. نیت عدول یعنی به چه صورت؟ می فرماید منظور از نیت عدول این است که نیت کند مکلف که آن نمازی را که الان اشتغال دارد کون ما به یده سید فارسی زبان هست. این اصطلاح اصطلاح عربی نیست، کانم فی یده، این اصطلاح فارسی هست، آنچه که در دستشه. در اصطلاح عربی ما اشتغل بهی یا ما ارتکب یا ما طلب بشه بهی هست، بها هست. در هر سال کاری نداشته باشیم، اچند گفته می شود که متن عروة الوثقا نوشتنش در اختیار شیخ کاشف الغطا بود، کاشف الغطا شیخ محمد حسین نه شیخ جعفر، و او که عرب و ادیب و این بود. خب حالا ما بیدهی را هم نجفی ها می فهمن، ولی مصطلح عراقی ادبی نیست، عیبی ندارد، وقت شما را در ادبیات نگیرم. المراد بالعدول ان ینوی کون ما بیدهی، سلات که بیدهی نیست، ما طلب بسبه ها، هی از صلات و سابقه به نسب الى مامدا، الان رسیده به قرائت سوره، نیت کند که آنچه را که خواندم مربوط به نماز سابقه باشد و آنچه که در از این به بعد میخوانم و به نسب الى مامدا منها و ما سیعتی افعال دیگهی که میاد هم مربوط به همون نماز سابقه باشد که از صحیحه زراره به خوبی استفاده می شود که فلیج الهل اولا. و نصوص متعددی درباره عدول که داشتی معنای عدول را برای ما به صراحت اعلام میکند. عنایت کنید مسئله شماره 14 محل ابتلا هم هست، محبت کنید. اذا مضى من اول الوقت مقدار و اداء الصلات به حسب حاله فی ذلک الوقت من السفر والحضر والتيمم والوضوء والمرض والصحة ونحو ذلك، کسی که مکلف است و اول وقت نماز فرا می رسد متناسب با حال اون فرد، مسافر است، اول نماز ظهر به اندازه دو رکعت، حاضر است به اندازه 4 رکعت، وظیفش تیمم به اندازه تیمم الی آخر. ثم حصل، این وقت فرا رسید، آنگاه حصل احد الاعذار المانعت من التکلیف به صلات کالجنون والحیض والاغماء وجب علیه القضاء. اگر یک فردی در اول وقت آن مقدار وقت براش فراهم شد که نماز رو میتونست بخواند، نماز رو نخواند، جنون رو براش عارض شد یا خطر یا مانع دیگر که نتونست بعد از آن نماز رو بخواند، عذر شرعی و واقعی بود، می فرماید در این صورت نماز به عهدش تعلق گرفته است و باید نماز قضا شد بخواند. عنایت کنید قاعده در قضا دو قسم هست، یه قاعده اصلی یه قاعده فرعی. قاعده اصلی القضاء تابع للاداء، یعنی قضا تابع ادا هست، این قاعده اصلی است. این قصرا فقصرا و این تماما فتماما. و قائله دوم این است که درباره وجوب قضا صدق فوت ضابطه اصلی است، باید فوت صدق کند. اگر شک در فوت داشته باشی موضوع برای قضا محقق نمی شود. خب این فرد الان در اول وقت به اندازه یک نماز چهار رکعتی وقت داشته و نخوانده، عذر آمده است، باید قضاشو انجام بدن. چرا؟ چون تکلیف قطعی منجز فرا رسیده است، در اثر تسامح نماز رو نخوانده است، قضا به عهده‌اش محقق می شود بلا شبهتن تا اینجا. اما سوال این است یا بحث این است که این فرد که در اول وقت برای خواندن نماز فقط وقت داشته، فقط برای خود چهار رکعت کافی است یا نه وقت برای مقدمات هم باید داشته باشد، علل اقل وقت برای طهارت و وضو باید داشته باشد؟ این مطلب را علی تحقیق و طبق قاعده اعلام می کنند که خود صلات اگر وقتش فرا برسد، به اندازه خود یک صلات اگر وقت در اختیار مکلف قرار بگیرد کافی است. چرا؟ اولا و ثانیا، اما اولا صدق فوت میکند، تکلیف که قطعی منجز است صدق فوت میکند. صدق فوت موضوع برای وجوب قضاست. اشکال و جواب، اشکال طهارتو چکار کند؟ طهارتو مطالعه کرده ای، طهارت مشروط به دخول وقت نیست. می توانست طهارت رو قبل از وقت انجام بدهد، مثل شما علما باشد، شما که از خانه بیرون می آیید با وضو بیرون می آیید، شما اینجا نشستید با وضو نشستید، طلبه که بدون وضو نه در مسجد می رود و نه در درس می رود و نه در مجلس و الا صحت صد دارد. ما جاهایی که برای مدارس علمیه ببینیم که وقت نماز شد و طلبه های اخیرا جوان می دوند برای وضو گرفتن، باید بشینیم گریه کنیم که فرهنگ طلبگی به کجا رسیده است که طلبه وای بدون وضو در مسجد در مجلس درس حاضر می شود. بله خدا خیرتان بدهد که یک نفر توجیهگری اینجا داشتیم، طلبه درس خوندید برای توجیه، بله میخواد کل طلبه را از دم حمایت کرد. آقای قومی چی گفت؟ وضوع مجدد میگیرد، نورون علا نور هست، بدون وضوع نیامده. جزاکم الله، خوشبینی شما انشاءالله برای شما عجز باشد، ولی خطر دارد، اگر خلاف واقع باشد بعد اون خطر را هم دارد، احتیاط کنید که شبهه خلاف واقع پیدا نکنند به خودش. حالا اجازه بدید من این متن کامل کنم که میگم وقت در قسمت آخرش. در مسئله چهارم پس مطلب این شد که همون مقدار از وقت که برای خواندن خود نماز کافی باشد در جهت تحقق اشتغال ذمه نسبت به قضا کافی است. می فرماید و ذهب بعضهم الى کفایت مضی مقدار طهارت و صلات فی الوجوب و ان لم یکن سائر المقدمات حاصلتن و الاخوه و الاول و ان کان هذا القول احوت. که گفتم اقوا از حیث دلیل است، احوت از حیث عمل، اصطلاح هم حفظ کنیم. بنابراین می فرماید که بعضی از فقها گفتند که ورود مقدار وقت که کافی برای طهارت و صلات باشد در تحقق وجوب کافی است، هرچند سایر مقدمات وقت نداشته باشد، از قبیل تهیه کردن آب و رفتن به طرف جوی آب و اینها دیگه وقت نباشد. و میفرماید که الاقوا الاول، اقوا اول است، کدوم یکی؟ یعنی فقط وقت برای خود نماز. و اما احوت ثانی است، که چرا احوت؟ چون که طهارت و صلات اگر هر دو به اندازه حد اقل انجام بگیرد وقت جواب میدهد. عنایت کنید، 4 رکعت وقت داریم، وقت ما برای 4 رکعت نماز. اینجا چیکار میکنید؟ وضو ندارید، میتوانید وضو بگیرید، وضو بگیرید 2 رکعت خارج وقت واقع میشود، عیبی ندارد. قاعده من ادرک اون نماز را کامل اعلام میکند و نماز، عنایت کنید، نماز انتهارتن صحقی مقوم نماز، یا به عبارت دیگر طهارت فی صلات مقوم ماهیت صلات هست. همون نکته‌ای که گفته بودم که طهارت شرط واقعی است، یک خصوصیت از شرط واقعی چه بود؟ شرط واقعی مقوم ماهیت صلات هست. لا صلات الا عن طهورن سهون و عمدن. بنابراین این مطلب تا اینجا تمام. مسئله شماره 15 انشاءالله فردا سلامتی آقای معظم صلوات خط کنیم.